بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از تعریف عدالت پرداختیم به فروعی که در ذیل مبحث عدالت مطرح است. فرع اول این بود که سقائر مستقل قاده در عدالت هستند یا نیستند، که نهایتاً جمع‌بندی ما این است که نوعی تفصیل سقائر مخل به عدالت نیستند الا در بعضی مناسب مهمه، و عرض شود که باقی میماند یک بحثی راجع به این که تقسیم معاصی به سقائر و کبائر یک تقسیم مقبولی هست یا نیست، که این را دیگه ما اینجا مفروض گرفتیم و وارد بحثش نشدیم، و به گمان ما هم اون چه که مشهور می‌فرمایند در باب تقسیم معاصی به صغائر و کبائر مطلب درستی است، و اون چه که آقای خویی در بعضی جا فرمودند در نفی این تقسیم قابل دفاع نیست. من تا این بحث دیگه حالا موکول به جای خودش، گرچه تا حدی با ملاحظه اون سه آیه و بعضی از روایاتی که آدرس هم دادم در باب جهاد و نفس تقریبا واضحه که اون توجیهاتی که برای نفی تقسیم شده درست نیست، و ظهور خود آیات و روایات اینه که یک مرزبندی بین صغائر و کبائر به نحو مطلق وجود داره، و اینطور نیست که صغائر و کبائر یا عنوان صغیره و کبیره یک عنوان فقط نسبی باشه، نه مطلقه، یک حد فاصلی است بین این دو گروه از معاصی. این دیگه اینجا بحث نکردیم، گرچه تا حد زیادی ادله روشن شد برای این تقسیم، اما دیگه حالا بیشترش در جای خودش. خب این فرع اول بود و نتیجه‌ای که باز بیشتر با به مشهور نزدیک بود الا در بعضی از مناسب مهمه، که اونجا تقریبا به آقای خویی میشه نزدیکتر شد در اون قول به این که سقائر قاده هست. پس ما میگیم سقائر قاده در عدالت نیست الا در مناسبی مثل مرجعیت و ولایت و امثال اینها، و البته در چه صغیره و چه کبیره هم این که میگیم قاده معناش نیست که با توبه رفع نمیشه، نه، توبه میتواند آثار رو رفع میکنه. البته این بحث توبه هم دیگه حالا اینجا بحث نکردیم و خودش یک داستان مفصلی داره، و در اینکه توبه هم رافع اون آثار ذنوب باشه اونم تردید نیست، گرچه اونم در مناسب مهمه ممکنه یه جاهایی اونم قابل قبول نباشه، که حالا اون دیگه حالا جایی خودشه، حالا شاید ادامه هم اینجا بهش پرداخت. این فرع اول در ذیل مباحث عدالت بود. اما فرع دوم در یک شکل سنتی و تقلیدی نسبت به اون چه که در فقه در باب این فرع مطرح شده، باید بگیم اصرار بر صغیره موجب تبدیل صغیره به کبیره می شود. این چیزیست که در کلمات آمده، بعد هم راجع به این که اصرار اینجا چه معنا داره صحبت هایی شده که ببینیم حالا در ادامه بپردازیم یا نپردازیم روشن میکنیم انشاءالله. اما ما در فرع دوم بحث را میخوایم یه مقدار کلیتر و عامتر قرار بدیم، و عرض شود که ابتدا من یک مقدمه این ذکر میکنم و بعد هم وارد این بحث میشم، البته وارد بحث میشم به شکل فهرسوار و در بیان این که چه عواملی موجب اشتداد عقاب و تبدیل صغائر به کبائر می شود در معاصی. اما اون مقدمه ای که پس بنابراین اون چه که به عنوان اصرار در کلمات متقدمین و متأخرین آمده و اینکه اصرار علی الصغیره یوجب تبدلها علی الکبیره، اون رو ما یه مقدار عام‌تر و کلانتر در یه نقشه جامع‌تری می‌خوایم طرح بکنیم فهرستوار. حالا اما اون مقدمه، اون مقدمه که باش معنوس هم کم و بیش هستید، این است که در باب ذنوب و معاصی عواملی میاد که ذنب و معصیت را در حال طبیعی اون یک تغییری میده. هر گناه و معصیتی، چه فعل عرصبت که منهیات باشه، چه ترک طاعات باشه، درجه‌ای به عنوان اولی یک درجه‌ای از ثواب و عقاب رو تولید میکنه. یعنی یک طاعتی را که مکلف انجام میدهد، این فی حد نفسه و به ماهیهیه یک درجه‌ای از ثواب رو تولید میکنه. عرض شود که این درجه از ثواب تابعی از اون ذات طاعت به ماهیهیه است، کما این که معصیت هم یک درجه ای از عقاب را تولید میکنه، یه درجه ای از عقاب را تولید میکنه که این درجه تابعی از همون ذات اون معصیت است به ماهیهیه. این خب امر روشنی است، یعنی یه سلسله در واقع طاعات و معاصی را که شما منظم بکنید در باب هر کدام و در عالم واقع و عالم ثبوت، ما مواجه با این هستیم که هر یک از این طاعات فعلشان تولید کننده یک ثوابی است و ترکشان تولید کننده عقابی است، و در معصیت ها فعل اونها تولید کننده یک درجه از عقابه. این حالت طبیعی است که بخشی از این ثواب و طاعات در کلمات شرع و آیات و روایات آمده و بخشی هم ممکنه که به تفاصیلش هم نیامده باشه، ولی فی عالم ثبوت و فی نفس الامر حتی هر طاعت و معصیتی به ماهیهیه یه درجه ای از ثواب و عقاب رو داره و تولید میکنه. این همونیست که بخشی از اون در کتاب شریف مرحوم صدوق عقاب الاعمال و ثوابها آمده، عقاب الاعمال و ثوابها، که غالبا روایاتی که در اون کتاب شریف عقاب الاعمال و ثوابها آمده ناظر به همین چیزیست که داریم عرض میکنیم. یعنی در واقع میگه کسی که این اقدام رو انجام بده مواجه با این عرض شود که پیامدهای منفیست که بخشی حالا ممکنه گاهی هم دنیویست یا اخروی در اون مراتب از برزخ و قیامت و جهنم و حتی بعضی از هرمانهایی که ممکنه در بهشت هم باشه، چون بهشت هم درجات داره. این پیامدهای منفی ترک طاعات و فعل معاصیست به ماهیهیه، به اندازه‌ای که در ذات خودش این پیامد منفی رو داره، دنیویان و اخرویان. اخروی هم در همون مراتبی که از قبر شروع میشه و به برزخ و قیامت و بهشت و جهنم منتهی میشه. این سلسله عقاب ها یا حرمان هاست. عقابی که اینجا میگیم اهم از اون عواملی است که تولید آلام میکنه برای شخص، یا حرمانی را برای او از درجات به وجود میاره. این چیزی است که در انبوهی از آیات و روایات ما تصویر شده که این عمل مستوجب این پیامد منفی و عقابه، یا اون عمل مستوجب این پیامد مثبت و ثوابه. و کتاب حالا عقاب الاعمال و ثوابها هم یک نمونه خیلی خوبی از این طبقه بندی و تنظیم پیامدهای مثبت و منفی اعمال بشره. در سخنان پیشینم گاهی عرض کردم که مرحوم صدوق که حالا جزء اون نهله فکری حدیثی شیعه به شمار میاد و نسبت مثلا به مفید و حالا شیخ طوسی که اونها عقلی تر به حساب میان، ایشون حدیثی تر به حساب میاد، گرچه حالا فاصله های این دو جریان در تشیع خیلی زیاد نیست، برخلاف این که در مذاهب دیگه که گاهی این فاصله اهل حدیث با اصحاب رأی یا اهل عقل و اینها یک فاصله های خیلی فاحش و ملموس و محسوسی است، در شیعه به اون شدت نیست، ولی به هر حال در تشیع هم این دو جریان حدیثی و عقلی در واقع به تناسب همون فضای شیعی و گفتمان شیعی وجود داشته. یه مقداری هم در مقدمات اجتهاد و تقلید راجع به این صحبت کردیم. خب مرحوم صدوق از چهره‌های حدیثی مبرز و احاطه ایشون بر احادیث و تنظیم و طبقه بندی های ایشون مقصد خیلی جذاب و جالبه و اصلا کتاب های ایشون همش با یک فلسفه خاصی چی داره، علل و شرایع، ثواب الاعمال، عقابها و همینطور، اینا کتاب های خیلی نظام یافته جالبی است و با یک نظام قشنگی رفته سراغ روایات، به عبارت دیگه با یه سوالات خیلی کلیدی رفته سراغ روایات و اونا رو طبقه بندی کرده و نظم داده. خب این چجوری آدم سوال بکنه و نظم بده، این خیلی امر مهمی است و مرحوم صدوق در این خیلی برجسته است. خب حالا از این حاشیه برگردم به مرحوم. بنابراین این محور اول رو در نظر داشته باشید که هر عمل مثبت و منفی به ما هوه هوه درجه ای را از ثواب و عقاب تولید میکنه. این یک نکته. نکته بعد و مقدمه دیگر این است که یک عواملی میاد این حال اول را تغییر میده، یه عوامل ثانویه است که میاد حال نخستین و طبیعی ثواب و عقاب ها را تغییر میده. اون چی که در مقدمه و محور اول عرض کردیم، درجه ای از ثواب و عقاب طبیعی متناسب با ذات عمل به ما هوه هوه بود، عواملی به شکل پیوست و ثانوی میاد این عقاب ها و ثواب ها را در این سلسله گناهان و طاعات و معاصی و طاعات جابجا میکنه، کم و زیاد و جابجا میکنه. خودش دنیای بسیار مهمی در ذنوبه که جای اینه که هم اون مقدمه اول همین بخصه این مقدمه دوم شاید بشه چند تا پایان‌نامه راجبش نوش و بحثم ارزش معارفی مهم میداره دیگه. این عوامل پشش جوره، شاید هم بیش از اینم باشه، حالا اونی که من اینجا از این دفترهای قدیمم دارم میبینم عرض میکنم اونایی که هست. یک، اولین گروه از عواملی که اون حال طبیعی ثواب و عقاب ها را تغییری میدهد عبارت است از عواملی که ثواب و عقاب رو کاهش میده. اون ثواب و عقابی که در ذات اونه اونو میاد کاهش میده و عرض شود که کاهش میده یا حذف میکنه، که این خودش دو گروه هست. درستش هم اینه که جدا بدیم، حالا ابتدا اونیست که یعنی جدا بکنیم بهتره، من اینجا با هم نوشتم ولی جدا بشه. عواملی که میاد ثواب یا عقاب را کاهش میده، این مجموعه از بحث هست. دو گروه دوم عواملیست که میاد ثواب یا عقاب را حذف میکنه که حذف اون ثواب و عقاب هم حبت و تکفیر معروف خودمون هست، که اینم حالا دو تاست دیگه، ما بازم با یکیش کردیم. پس گروه اول عوامل کاهنده عقاب و ثوابه که خودش به دو گروه تقسیم میشه، کاهنده ثواب یا کاهش دهنده عقابه. گروه دوم عواملی است که میاد حذف میکنه اصلا اون اثر را، اثر عقاب و ثواب را حذف میکنه، که اینم دو قسمه، حذف ثواب یا حذف عقاب، اما حبت و تکفیره. این دو تاست که اگر تفصیلش چه بکنیم چهار تاست، یعنی بادم تفصیل داده، یعنی باید جدا کرد، چون اینا حساب و کتاباش با هم فرق داره. حالا من چون اینجا نوشتم اونجوری میگم، ولی الان بخوای تنظیم درست بکنی، در واقع یک، عوامل کاهش دهنده ثواب، دو، عوامل حذف کننده ثواب که میشه مکفرات، سه، عوامل کاهش دهنده عقاب، چهار، عوامل کاهش دهنده حذف کننده عقاب که میشه این میشه حبت، اون میشه این میشه تکفیر، اون میشه حبت. این چهار تا است که حالا ما الان راجع به اینا نمیخوام صحبت بکنیم، چون هر یک از اینا نیازی به کلی تتبع داره. پس این چهار تا شد عوامل مقلل و کاهش دهنده ثواب، یک، دو، عوامل حذف کننده ثواب که میشه حبت، احباط میشه، سه، عوامل کاهش دهنده عقاب، چهار، عوامل حذف کننده عقاب که میشه مکفرات ذنوب. این چهار تا، این چهار گروه. پنجم میاد عوامل افزایش دهنده عقاب، عواملی که میاد عقاب را افزایش میده، یعنی اون درجه اولیه عقاب در فلان گناه صغیره یا کبیره بود، این میاد پیوستش که میشه اون را افزایش میده. این پنجمه که افزایش دهنده عقاب با قوانین و شرایطی که داره که این را بعد عرض میکنیم. و ششم هم اون عوامل افزایش دهنده ثوابه که میاد ثوابها را تشدید میکنه، تصاعدی ثواب یک عمل را به خاطر پیوست ها و زمائم بالا میبره. اینم ششم. هفتم عواملی که میاد حسنات را به سیئات تبدیل میکنه، حسنه را به سیئه تبدیل میکنه. هشتم عواملی است که به عکس سیئه را به حسنه تبدیل میکنه، که این در قرآن بیشتر هم آمه یبدل الله سیئاتهم حسنات. هشتم و نهم هم این عواملی که میاد ثواب را از کسی به دیگری منتقل میکنه، و دهم اونایی که میاد عقاب را از کسی به دیگری منتقل میکنه، کارو او کرده ولی او سهیم میشه. این ده گروه، حالا من اونجا جمع کرده بودم رو 5 6 تا نوشته دادم، ولی تفکیک بکنی حداقل 10 نوع از عوامل ثانوی و زمائم و پیوسته ها ما داریم که میاد تو اون درجه طبیعی عمل، که درجه ثواب و عقاب طبیعی عمل را جابجا میکنه، کمش میکنه، زیاد میکنه، از اینجا میبره اونجا و یا حذفش میکنه و به همین شکل، که در واقع گاهی کاهشه، گاهی افزایشه، گاهی حذفه، گاهی هم تبدیله، گاهی هم جابجا کردن از یک عاملی به عامل دیگه. یعنی 5 نوعه که اون وقت وقتی جدا بکنین و اقسامش میشه 10 گروه. یعنی 5 نوع تغییر در اون جای ثواب و عقاب ما داریم، که این 5 نوع تغییر یا تقلیل است و کاهش، یا تکثیر و تشدید و افزایش، دو، سه، حذف و ازاله است، چهارم تبدیل از یه نوعی به نوع دیگر است، و ششمم و پنجمم تغییر و جابجایی از شخصی و مکلفی به دیگری، انتقال مثلا، انتقاله. این 5 نوع رابطه است، منتها وقتی که ثواب و عقاب اینا رو جدا بکنید و با اون تفصیلی گفتم میشه 10 گروه، که درست همون 10 گروهه، یعنی 5 نوع در واقع تأثیره که ریزش که بکنی میشه 10 نوع. حالا خود این 10 نوع رو کسی بخواد استقصایش بکنه جای کار داره، این کارم نشده، یا من خبر ندارم، حالا منم تتبعم خیلی شاید زیاد نباشه، عرصبات که خود این استقصا و حصر این هم میتونه یک کتاب بشه، چند شاید بیش از یک کتاب هم بشه، و تا چه برسه به این که حالا بخواد کار اجتهادی و تحلیلی رو این 10 مسئله بشه. 10 محور وجود داره که جای کار داره در بحث گناه. من در این دفتر و دفترهای مختلف در باب ذنب و گناه شاید 10 بحث از این قبیل همینجور در طول 30-40 سال یادداشت دارم که اینا، حالا این یکیشه که خودش چند جلد کتاب میشه اگر بخواد کار بشه، و از این قبیل باز مباحث مهمی در باب ذنوب هست، اما این یک بحث 10 فصلی بسیار مهم و جذابه. شاید حالا غیر از این 10 تا یه چیزای دیگه هم باشه دا، چون الان ذهنم اونا رو دیگه اینجا نوشته ندارم، اینجا ذهنم میاد و میره یه چند موضوع دیگه، ولی چون کار دقیق روش نکردم اون رو دیگه تون کنم. نه حالا اونام یه بحثای دیگه اونام هست جای خودش. من الانم وقتی میگم این 10 تا عواملی که یک درجه طبیعی اول را و اون حال طبیعی اول ثواب و عقاب را یه جا به جایی میکنه با یک پیوست، این فعلا حصر استقرائیه. این که تام بگیم هست و اینها نه، ممکنه یه چیزایی هم بهش افزوده بشه. مدتی قبلم تو خطبه نماز جمعه یکی دو تا نکته اونجا گفتم که متا چون اون حالا منقهش نکردم به عنوان بحث علمی الان نمیتونم بگم، ولی تو خطبه چند هفته شاید یکی دو ماه قبل یکی دو تا بحث مرتبط با این اونجا مطرح کردم. خب اینم یک مبحث. خب این بحثی که امروز ما همش می‌خواستیم به عنوان 5-6 دقیقه بگیم و بریم وارد بحث بشیم و طول کشید و البته هم بحثش مفید هست، دو تا نکته رو ما عرض کردیم. یک، هر عملی از طاعات و معاصی یک درجه معینه ای از ثواب و عقاب را تولید می کند که این درجه تابعی از همون ذات عمل به ماهیه هیه است. این یک. دو، این که سلسله ای از عوامل پیوست و زمائم و عواملی داریم که اون درجه اول رو و حال اول اون را دوچار یک دگرگونی میکنه، که این دگرگونی در به 5 عامل و تفکیک که بکنیم به 10 گروه از عوامل تقسیم میشود. این بحث اوله. حالا ما در میان این 10 تا اون میریم تو بحث بعدیمون، مبحث سوممون، سراغ اون عاملی که موجب تشدید عقاب میشه، که ششم بود ظاهره، اونایی که موجب افزایش عقابهای نخستین میشود و یا به عبارت دیگه موجب تشدید ذنب میشه، درجه گناه رو از اون حال اولی تغییر میده و اون را به سمت عقاب بیشتر حرکت میده. اینا چیا هست؟ اینم بحث سوم ماست که چون با بحث اینجا ارتباط داره داریم اونو عرض میکنیم، ولی اون بقیهش هم همه بحث های مهمه ولی چون ارتباط با اینجا نداره عرض. این در این مبحث سوم که سوال اینه که چه عواملی موجب تشدید عقاب اولی و نخستین میشه و درجه عقاب را مضاعف میکنه، در ذیل این باید به این نکته توجه داشته باشیم که این تشدید عقاب به 2 نوعه، یکی این که مفهوم عام میشه که همه ابتداعا متوجه هستیم، یعنی عقاب مثلا 10 درجه رو 20 درجه 30 درجه 40 درجه میکنه، و دوم به نحو خاص میاد صغیره را به کبیره مبدل میکنه. این عوامل تشدید کننده عقاب معاصی اینا یک تأثیر عام داره که میاد عقاب رو تشدید میکنه، یک کبیره هم با پیوستن یکی از این عوامل عقاب مثلا 80 درجهش میشه 90 میشه 100. یک اثر دومی میتواند مطرح بشه که جنبه فقهی اون وقت اثر خاص فقهی داره، اینه که اون عامل ممکنه بیاد صغیره رو به کبیره مبدل بکنه، که اون وقت تو بحث عدالت این معنا پیدا میکنه. پس این عوامل تشدید دهنده عقاب و مضاعف کننده پیامدهای منفی گناه به دو نوع میتواند علل اصول تقسیم بشه. عواملی که صرفا در همون دایره عمل عقاب رو بالاتر میبره ولی عمل رو از صغیره به کبیره مبدل نمیکنه. دو، عواملی که نه، تشدیدش جوریست که اگر در صغائر بیاد صغیره به کبیره مبدل میشه و در کبائر هم باشه خب عقاب رو بالاتر میبره. این نوع دومش اون وقت بحث فقهی پیدا میکنه. اینم یک مطلب در این مقدمه. حالا برگردیم ببینیم چه عواملی اینجا وجود داره. تو این عوامل اونی که تو فقه ما آمده یکیه، الاصرار و علی الصغیره. اصرار بر گناه صغیره گفته میشه این حالت دومه داره، یعنی از همین گروهی است که حالت دومه داره، از عوامل مشدد عقابه که میاد ذنب صغیر را مبدل به کبیر میکنه، معصیت صغیره را مبدل به کبیره میکنه، که در باب اصرار در کلمات آمده و ملاحظه کردید که جای بحثم داره. منتها حالا ما عرض ما اینه که داوری نهایی نداریم که کدام از این عوامل صغیره را به کبیره تبدیل میکنه، ولی فهرستی از مهمترین عواملی که تو این گروه قرار میگیرن اینجا عرض میکنیم، که این فهرست مرحوم فیض در کتاب حقایقشون 3-4 تاشو ذکر کرده. من در 20 سال قبل اونجا رو دیدم ذکر کرده، بعد من همون سوژه شد برام، حدود 20 سال 25 سال قبل مادم به سخنرانی بکنم اون سوژه شد برام دیگه. حالا در طی سالها اومدم اونو تکمیل کردم و این شکل که حالا عرض میکنم. بله، حالا این آیه رو بعد اون وقت صحبت میکنیم. اون عواملی که میاد تشدید کننده عقاب و مجازات هاست به این ترتیبه: یکیش اصراره، که این در کلمات آیان آمده و گفته شده که اصرار مبدل و سیئات صغیره الی الکبائر. دو، احتقار و ذنبه، کوچک شمردن گناهه. این پیوسته، گاهی کسی گناه انجام میده ولی اینجوری نیست که کم بشمه، همون لحظه هم که انجام میده یه حالت شرمساری هم داره، یعنی بزرگ میشماره، بد میدونه، ولی گویا ماست که نه، اصلا گناه رو خیلی کوچک میشماره. که اشد الذنوب مستخف بهی صاحبه، مثلا این تحقیره، احتقار و کوچک شمردن گناه، به قول ایشون عادی شمردن و معمولی شمردن. سه، تجاهر به ذنبه، که این تجاهر هم آمده در جاهایی از فقه آمده، تجاهر به ذنبه، اینه که گناه گاهی در خفا انجام میشه، حرمت شکنی عمومی نداره، گاهی میاد تجاهر میشه. که حالا اینا خیلی بحث داره اینا، ولی تجاهر به زن درجه همون گناه را بالا میبره، ولی جدا که نیست، این اونو تشدید میکنه. اگر تجاهر را شما گناه هم بگیرید، یه چیزی علاوه بر اون داره که عقاب اون گناه اولی هم را بالاتر میبره، یعنی رو اون اثر میذاره. نه از ظواهر میشه استفاده کرد که این رو اون اثر میگذاره، مثل این که در اصرارم، حالا من در اصرارم رو بعد میگیم، در اصرارم این نکته هست که گناه رو انجام داد، دوباره انجام داد، خب این که دومی هم داره انجام میده خودش گناه، اون یه گناه، این گناه، این گناه، سه تا گناه شد، ولی اصرار میاد رو اون اولی هم اثر میذاره، یعنی یا به عبارت دیگه اصرار میاد درجه را تصاعدی بالا میبره. در اصرار این نیست که چند تا موزاییک کنار هم گذاشتی، هر کدام یه اثر خودشو داره. نه، اصرار، عنوان اصرار که اومد، اون گناه عقاب تصاعدی داره. حالا اینا نکات ریز در هر کدامش هست که خیلی هم جای بحث داره. راجب این اثر زمینه‌ای محض نیست، یه اثر تصاعدی است. این هم یه جایی من بحث کردم تو همین سخنرانی اونا. حالا در تجاهرم عرض شود که قصه اینه که مجاهره و آشکار عمل کردن، این عرض شود که صرف این نیست که حالا بگیم مجاهره خودش یه گناه کنار اون. نه، مجاهره میاد عقاب اون گناه که پایه کاره اونو افزایش میده، ولی تجاهر به ما هوه هوه نه، در اصرار نه، یه مقدار فرق داره. حالا اینا هر کدامش بحث داره دو. من فعلا میخوام یه تصویر کلی خدمتون عرض بکنم، بعدم با چند سوال مهمی که اگر بخوایم این بحث رو ادامه بدیم از لحاظ کلامی و فقهی، این بحث خودش دو سه ما وقت میخواد. اگه اون ده عامل رو بخوایم بحث بکنیم، چون جایی بحث نشده، اون یک سال با دادم بحث بکنه، و البته خیلی هم بحث های چیز دیگه اثر داره دیگه، برای مسائل هم فقهی جایی اثر داره، هم مسائل اخلاقی و تربیتی خیلی اثر داره. این سه که تجاهره. عنوان چهارم التزاز به معصیته. این حالا بعضی روایاتش هم من اینجا نوشتم، بعضیش هم ندارم، همینجوری با پیدا کرد. التزاز به معصیته که معصیت را همراه با یک نوع حس لذت، که اینم مراتب داره، انجام بده. در واقع اون حس شرم در او کم بشه، بلکه حس لذتگرایی در کنار معصیت باشه. اینا هم البته مقوله به تشکیک هم هست، غالب این عوامل مقوله به تشکیکه، یعنی لذت گرایی و التزاز که تو متن روایت هم آمده، این میاد درجه عقاب را افزایش میده. این چهار. پنجم عرض شود که ما نبت علیه لحم، این تعبیری است که در روایات آمده، حالا از جمله مثلا در روایت امام باقر اومده از ذنوب کلها شدیده و اشدها ما نبت علیه لحم و دم، یعنی گناهی که بیاد جزء این کالبد و پیکره وجودی آدم بشه، مثل این که غصب کرده مال حرام رو میخوره و با اون رشد میکنه، که میاد یعنی سلول ها و مولکول ها و کالبد و جسم او تحت تاثیر اون قرار میگیره و رشد میکنه با اون. این چند روایت در اینجا داریم که بعضیش هم معتبرم هست، و تعبیرم اینه که اشدها، یعنی میاد همون یه لقمه ای که تأثیر میگذاره در رشد این سلول های مغزی، با لقمه ای که این تأثیر رو نمیگذاره، همون یه لقمه. ما نبت علیه لحم و دم و این هم این عنوان کلیست دیگه، یعنی اونی که این پیکره آدم با اون قوام پیدا بکنه، حالا از اون سلول و مولکول رو نمیدونم بافت چیز و کجا و از این حرف ها، که گاهی اینطور نیست، ولی گاهی اینه که نه، این داره اون رو رشد میده و به خاطر تأثیر و تأثیر متقابل جسم و بدن این میاد آثاری میذاره. به این دلیل موجب
تعبیر کنایه‌ای داشته باشه، چون داریم تا انسان جوانی که قرآن رو بخونه با گوش بگوش بشه.
بله، اون نقطه مقابلشه.
معصیت مثلا حالا موسیقی های مطرب حالا موسیقی بارز کنم، شما داریم در کسی که مثلا به اهل موسیقی باشد، شیطان تمام اعضا و جوانه تو در کتر رو
حالا نالی که همون رابطه جسم و بدن دیگه، جسم و روح دیگه، بله، و در این زمینه خب خیلی حرف وجود داره. اینم پنجم. ششم، بله، ممکنه؟ نه، قطعا اینطوره. من اول از کدم تمام این عوامل گناه را درجه عقابش مره بالا، چه صغیره چه کبیره. اون بحث مهم فقهی اون دومیه که کدامش صغیره را کبیره میکنه. نه 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 فعلا ما داریم اون عوامل کلی میگیم، اینا هر کدوم اون وقت بحث داره که آیا سیر سریر. خب دیگه طول کشید دیگه، حالا خسته شد. صلی الله علیه.